الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. بلغ في التعبير عن هذا المبصر. خاصة که دیروز بیان شد که به قول اون زهر از این استدلال شد به اجماع و مبصره یادرین سوغه و مبصره مغنه و این روایت یادرین سوغه روایت بسیار مهمی هست. حالا شکازش تعبیر به مبصره می کنن. امروز میخوام یک کلمه بحث رجالی بکنیم، با اینکه تقریبا بحث کمفاری این است بحث رجالی، چون بعض آقای مایل هم اما بارش وقتش نداریم اصلا، چون بعد از یک ساعت ساعت هم باز محفظ دعوان بسن و اونجا میرسن. در هر صورت چرا میگن مبصره به این روایت؟ با اینکه زیاده نسوغه مرد بسیار مهم نیست. جهت این که مبصره فرمودن این عمار موسای ساباتی است، به داری اومانشون هم اسفه بردیم، گفتیم که عمار ابن موسای ساباتی ان جمیل ان زیاد ابن سوغه نقل می کند. جمیل و زیاد و بقیه آقایی که در سند هستن همشون مشکل ندارن، همشون به اصطلاح اون وقت شیعه اثنا عشری و مرسط، تنها مشکل در این عمار ابن موسی هست، نگاه باشه بگم مرسط هست. مشکل ایشون هم اینه که ایشون فتحی مذهب بوده، قائل به امامت موسی بن جعفر علیه السلام نبوده و از اون طرف مرد ثقه و عادلی بوده، چون به اصطلاح امامی نبوده از این جهت در این روایت میگیم که موثقه. اگر چه بعضی از آقون میگن اخیراً ایشون رجوع کرده و قائل به امامت موسی بن جعفر شده، ولی میگن این مطلب ثابت نشده و برای همینه که چون عمار خطبی بوده بعضی از آقایون مثل ابن ادریس این روایت را به عمار نسبت میدن، میگن عمار ساباتی چنین گفته است. این که به عمار نسبت میدن به خاطر اشاره به ضعف عمار که عمار فتح نیست، و بعضی هم این روایت را به زیاد نسبت میدن به خاطر این که زیاد از امام روایت را شنیده، و بعضی هم به قول آقایون اشتباهی کردن، خیالتن دو روایت هم، یکی عمار یکی زیاد، وانی که یک روایت هم عمار در سند این روایت واقع قرار گرفته، یک روایت هم عمار از دیگری و از زیاد نقل کرده. در هر صورت عمار ولو این که فتحی باشد توصیف شده، یکی از کسانی که اینو توصیف کرده مرحوم شیخ است، شیخ طوسی در مقام توصیف عمارشون چنین میگوید: لهو، یعنی بر این عمار، لهو کتابون کبیر، کتاب کبیر جید معتمد. بعد اینجا میرسن سقوه سا مشترکتون که نقله و این کان است تحییه از من از رأسای فتحی بودشون و رو فتحی اما در نقل سره هست چون شیخ توسی نقل میکنه در رجالش پس بنابراین امار میشه موسط توصیف شده دو نجاشی هم که خودش از صاحب کتب رجال هست رجال نجاشی ایشون درباره عمار چنون میگوید عمار ابن موسی از ساباتی بعد اینجا میرسن و اخواهو قیس و سباف این قیس و سباف دو برادر عمار بودن روو ان ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام و کانو صغاتن فر روایت و لهو یعنی بر این عمار کتابون یرویه جماعتون خب مرگوم نجاشی هم شهادت میدن به این که هم خود عمار سقه هست هم دو برادر سقه هست و کتابی هم داره که جماعتی از این کتاب نقل میکنن این بیان را که این دو بزرگوار توصیق میکنن عمار را عرض کنم که مرحوم آقای خونی در معجم رجال الحدیث است بله خب حالا در این حالی که فتحی بوده ممکن از موسیم جعفر نقل کنم موسیم جعفر به عنوان یک سقط قبول برن دیگه نقل میکنم بعد از موسیم زبون که از امام صادق بعد نقل کرده مرحوم آقای خونی در معجم رجال حدیثشون جلد 12 صفحه 260 توصیق این دو بزرگوار را نسبت به عمار بیان می کنند و از طرفی مرحوم آقای خونی در مقدمه معجم رجال حدیثشون مقدمه معجم رجال حدیث یک کتابی که آقای خود رنش معجم رجال حدیثه قرار به چه جلدن شاد باشه مثال از منجر قولی می فهم بودن من یک 5 ساعت نظر کنم ولی یک کار بکنم تا تمامش کنم تا به هم داست تمامش کنم در مقدمه این کتاب صفحه 23 ایشون چنین میفرماید که وساقت یا حسن بودن تثبت به امور با چند امر ثابت میشه که این شخص سقه هست فرواتش موسط یا حسن یک نفس و احد المعصومین خود امام علیه السلام اگر تصریح کردن که فلانی سقه است نسبت میدن که امری برنه سقطان مثلا و علی ابن مهدی ها سقطان در باره بعضی از بزرگان خود امام تصریح کردن با نفس امام وثاقت این شخص ثابت میشه مذهبش هر چه باشه دو نفس و احد الاعلام المتقدمین یکی از علماء رجال قدما اگر کسی را توصیف کنن به ساقت ثابت میشه. میتونه کل برقین که برقی خود شاهر یک کتاب رجالی هست و ابن قولده و کشین و صدو و مفید و نجاشین و شیخ و اغرابه این بزرگان نوعا کتاب رجال دارن. اگر یکی از اینا هم یک فرد توصیح کرد سقه بودن ثابت میشه، روایتش به عنوان روایت سقه ما قبول میکنیم، مظهرش هست که باشه. سه نفس و احد الاعلام المتأخرین الشیخ منتجب الدین او ابن شهر آشو در نظیر این دو بزرگوار. اگر یکی هم از این اعلام ثقه بودن کسی را تأیید کردن خبرش میشه خبر موثق، ولو مذهبش امامی نباشه. چهار دعوال اجماع من قبل الاقدمین، اگر قدمای از اقصاب ادعای اجماع کرده باشند که این شخص سقه هست، یعنی غیر اون چند نفری که تون بردیم مثل برقی و نجاشی و شیخ، اگر اجماع هم در باره کسی گفته بشه با ثقه بودن ثابت میشه. پس ثقه بودن یک فرد با این چهار طریق به یک از اینها ثابت میشه. خب در اینجا هم که هم نجاشی و هم شیخ ثقه بودن عمار را تأیید کردن، لذا آقایون از این روایت تعدید موثقه می کنم ولو عمار خودش تفقی مذهب باشه. و خلاصه این که و به جمله تکون و روایت معتمدن سندن و دلالتن، نتیجه این شد که اما اصلا که سند روایت دیگه مشکل نداره چون توصیف شدن راهش، اما از سیت دلات هم که دیروز بیان شد. و اما مرسل مغنه گفتیم استدلال شده برای این که 15 مرتبه شیر لازمه، یکی به این موثقه اما یا زیاده مستوقه، یکی به مرسلی که صدوق در مغنه نقل کرده. مرسل مغنه به این بیانه محمد ابن علی ابن الحسین فی المغنع همه صدوق باشه. قال لا یحرم من الرضا یا لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و شد العظم و سؤال صادق علیه السلام هل ذلك حد؟ فقال هل ذلك حد؟ یه مرضی هست، حدی هست چی مقدار رضا موجب نشر حرمت هست؟ فقال امام فرمودن لا یحرم من الرضا الا رضا یوم و لیله او خمس عشرت رضعتن متوالیات لا یفصل بینهن. این حدیث شریف در وسائل وسائل جلد بینش باب دو از ابواب ما یفرو به رضا حدیث شهاده. خب بلاته به همین حدیث شریف صدوق میگوید که رضا وقتی موجب حرمته که ام بسلم و شد دل از در نقص امام صادق سآل شد که حدش چه. امام فرمودن که رضا موجب حرمت نیست مگر این که رضا یک شبانه روز باشه یا 15 مرتبه متوالی که در بینشون فاصله نباشه. خب این مصره هم تصریح می کند که با 15 مرتبه متوالی رضا محقق میشه، پس معلوم میشه به کمتر از 15 رضا محقق نمیشود، چون امام حد دارن بیان میکنن. پس دلالت این حدیث هم مثل موثقه عمار نسبت به این که حد 15 مرتبه است خیلی واضح. فسلخ قسم ان تحديد بالعدد يدور بين العددين. خلاصه این شد که ما دیروز گفتیم امامیه چهار قول دارن سوی که عدد و مصفه بود و رضعه بود و عشر رضعات بود و خمسه عشر بود. اون مصفه و رضعه که باطش عدله رد شد، باقی من این عشره و این خمسه عشر، این دوتا حدی که تقریبا عدله شنه معتبر هست. و هر یکی از این دورم عده از بزرگان اختیار کردن، هم قول به ده رضعه روایات معتبر دارن و هم عده عمل کردن و هم این 15 تا. خب حالا بین این دو ما الان گرفتن چهار بکنیم، هر دو روایات معتبر دارن، تقریبا به هر دو هم مشهور عمل کردن قدما و متأخرین. فنقول روایاتی که ما در باب کمیت رضا داریم، یعنی عدد رضا نه خود رضا، این روایات چند تایت است که در ما یاد داشت کردیم زمان 6-7 دست بر میدیم. یک تایت اینه که میگوید دلیله و کثیره موجبان لر فرمت. بله روایاتی که حد بیان می کنند، عدد بیان می کنند، روایات دوری زمان بیان می کنند که مثلا یک روز یا یک سال، یا اثر بیان می کنند که انباط لحم و شده است و داری هم تمنیت بیان می کنند که چند عدد مثلا چند تا. یک اثر روایات اینه که قلیله و کثیره موجبان للحرمت حتی المسته الواحده. تقدر هم گفتیم یک مرتبه شیر خوردن هم موجب نقش حرمت هست. این قبلا در جلسه 13-10 به 14 بیان کردیم روایت شد. مسائل هم جلد 20 باب 2 از عبا مایه هم به رضا حدیث 10 بیان می کنه. 2 دسته دوم رعاتیست که میگم رضع اون واحده. این دسته اول می گم مست اون واحده، یک مرتبه مکیدن. دسته دوم می گم یک مرتبه شیر خوردن. این دسته هم در همون جلسه 13 روایاتش بیان شد و گذشت. طایفه سوم خمس رضعات او تسعه، بعضی رو میگن با 5 مرتبه شیر خوردن یا با 9 مرتبه رضا محقق میشه. صفوان نقل میکند ان ابوالحسن علیه السلام آبستم وسائل جلد 20 باب 2 از ابواب رضا حدیث 24، چون در این احادیث قرندر میشه من خود مراجعه میکنم. دفعه چهارم میفرماید که لا تحرم و عشر رضعات، مفادش اینه که ده رضعه موجب حرمت نیست. از جمله این روایات عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول عشر رضعات لا یحرمن شیئا. حدیث شیخ در وسائل همون جلد 20 همون باب 2 حدیث 3. خب دماغ را همین حدیث آبای دزاره میگوید که از امام صادق شینن یقول عشق و رضعان لا یحرم نشیان، به همه خبشتی خوردن موجب نشت و حرمت نیست. دفتر دوم پنجم لا تحرم خمس و عشق رضعه، روایاتی که میگن 15 مرتبه موجب نشت و حرمت نیست. از این دسته عمر بن یزید قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول خمس و عشرة رضعه لا تحرم. در همون وسائل از کنم که و همون باب حدیث 6 حاضرمم که سریع در اینه که 15 مرتبه شیر خوردن موجب نشت و حرمت نیست. 6 عشر و رضعات توجب و حرمه، مقابل اون دسته 4 که میگفت ده رضعه موجب حرمت نیست، این دسته 6 میگه ده رضعه موجب حرمت هست. این روایات قبلا بیان شد در جلسه 14 بیان کردیم. با مفهوم شرط دار بود و از جمله این روایات عمر بن یزید قال سألت ابا عبدالله علیه السلام حتی اتملت و عشر رضعات، همین سؤال تنگیر به عبدالعات ها به دختا رسیم سقال ازا کان متفرقه فلا، اگر ده رضعه متفرقه بوده موجب نشت و حرمت نیست. جمله شرطیه مفهومش اینه که اگر متوالی بوده موجب نشت و حرمت هست. در همون مسائل همون باب حدیث 5 دسته 7 و آخرین دسته از این باب اینه که خمس و عشرة رضعه فوجب الحرمه، 15 مرتبه میگن موجب حرمت هست. قبلا بیان شد در جلسه 14 بیان شد و از این دسته هست همون روایت زیاد بن سوغن عن علی جعفر که الان هم اشاره کردیم عمار که به نسند هست فتحی سالیم سقه هست به اصطلاح. این هفت دست در روایت ما داریم. خب از بین این هفت دست در روایت باید کدوم قول اختیار بشه؟ لقد ظهر عند بیان قول الاول و الثانی، قبلا بیان شد که اون طایفه‌ای که دال بر قول اول هست که یک مسته میگویند و دال بر دوم که رزعه میگویند، این دو دسته گفتیم اولا موافق با عامه هستند، اونا هستند که میگن با یک رعقت و با یک دستشین محرم میشون پس نمیشه عمل کرد و گذشته در این نام موسیقون به هما نیستن. چرا؟ چون هم مشهور قدما هم متأخرین از را اعراض کردن، دیروات در مرقا و منظرشون بودن. مشهور قدما گفتن 10 زهاد، متأخرین گفتن 15، هر دو اعراض کردن. گذشته در این اعراض مشهور این دو دسته معارض هستند به روایاتی که هم عددن از اینا بیشترن و هم از حیث سند و دلالت هم روایات 10 و 15 تا باشن. پس این دسته اول و دوم که تقریبا ما بودن بقیه روایات نمیشه بشن اعتماد کرد. و اما طایفه چهارم و پنجم، عرض کنم که طایفه چهارم این بود که لا طهارت اثر از آن، پنجم هم این بود که لا طهارت 15. این طایفه ایسا معذر میخوام این بود طایفه ایسا هم که 5 تا 7 اینم نظیر همون مثلا و رضعه بود، اینم موافق با عامه است و قهرن اونم قابل اعتماد نیست، رواستشم موازن انه اثار. پس این ستایفی اول و دوم و سوم که رواستشون قابل اعتماد نیست. اما چهارم و پنجم فرمود لا تفرم 10 زهاد یا 15 زهاد. این دو طایفه اینا حمل می شدن بر وقتی که رضعات متوالی نباشن، متفرق باشن. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا گفتیم این اطلاق دارن لا تفرم 10 رضعات متوالی باشن یا متفرق. اون روایات دسته ششم و هفتم که میگن دستای متوالی یا 15 متوالی محرم هستن، اخص از این هستن موجب تغییر میشن. پس اون دو طایفه هم تغییر میشن به جایی که اون 10 متوالی نباشن یا 15 متوالی نباشن. گذشته بر این از این دو طایفه هم مشهور اعراض کردن، هم مشهور قدما و هم مشهور متأخرین از این دسته چهار و پنجم اعراض کردن. پس اینا هم که قابل اعتماد نیست. الباقی اون برای ما طایفه ششم و هفتم که میگن 10 رضعه یا 15 رضعه. اما این طایفه ششم فرمود 8 رضعه است، روایات متعدیم قبل نقل کردیم. این طایفه ششم عرض کنم که اون اولا این مرسله بود که گفتیم به اصطلاح نه اون تایپیش شما از محل بحثون خارجه و اون ما حوله نبیان کرده بودیم مربوط اونه باز این مون بریم با دو طایفه طایفه ششم و طایفه هفتم طایفه ششم این بود که گفت ده رضعه طایفه هفتمون که پونزه رضعه قبلا بیان کردیم که هر دو طایف در روایات معتبر دارن و به هر دو طایف هم عده زیادی از فقها عمل کردن حالا چه باید کرد؟ پس بنابراین اگر ممکن باشد تقدیم یکی از این دو طایفه بر دیگری در مقام تعارض اگر یکی مرجح بود مرجحاتی داشت او مقدمه و اگر مرجحات نداشت نحکم بالاحتیاط سهرا احتیاط میکنیم به این که جمع کند بین عدم ازدراج بعد از ده رضعه متوالی با عدم نظر به این زنها اگر چنانچه هر دو دست مصابی بودن اینجا در دوی احتیاط لازم هم هست که این با ده رضعه اون وقت نه به این زنها نگاه بکنه به عنوانی که محرم من هستن نه ازدواج بکنه چون شاید محرم بودن اون وقت به 15 سال که رسیدیم اونجا دیگه هم نگاه جایزه و هم ازدواج جایز نخواهد بود. خدمت من ان شاء الله فردا اللهم صل